بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از مطالبی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که آیا احیاء زمین سبب ملکیت یا اینکه احیاء سبب حق اختصاصه؟ به عبارت دیگه، کسی که زمین رو احیا میکند مالک میشه یا اینکه مالک نمیشه، فقط حق استفاده از این زمین رو داره؟ تا حالا همش ما رو فرض مالکیت داشتیم صحبت میکردیم، یعنی همش میگفتیم که کسی که احیا میکند مالک زمین میشه. مشهور بلکه ادعای اجماع شده بر این که احیا سبب ملکیت، کسی که زمین رو احیا میکنه مالک میشود. ولی مرحوم کمپانی شیخ محمد حسین اصفهانی و همینطور آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگ بار فرمودن که احیاء زمین سبب مالکیت نیست، بلکه حق اختصاص میاره. کسی که زمینی رو احیا بکنه مالک نمیشه، بلکه فقط میتونه استفاده ببره از این زمین. حالا فعلا امروز و فردا این بحث رو میخوام مطرح کنم. اولا این بحث ربطی ندارد به این که ما بگیم امام معصوم علیه السلام مالک زمینه یا بگوییم امام علیه السلام مالک زمین نیست، یعنی ربطی این دو تا مسئله به هم ندارد. اگر امام مالک زمین باشد، میشه ما اینجوری بحث کنیم، بگیم این زمین مقات که مال امامه، آیا امام با احیاب ملک خودش را منتقل میکنه به احیاب کننده یا نه؟ یعنی زمینی که مال امامه علیه السلام، اگه من برم احیاش کنم مالکیت امام سلب میشه و به من منتقل میشه، یا اینکه نه امام هنوز مالکه، فقط من حق استفاده شو دارم؟ میشه اینجوری بحث کنیم که یعنی احیا از نوائل شرعیست، احیا باعث میشه زمینی که ملک امامه منتقل بشود به ملک مردم. میشه اینجوری بحث کنیم؟ میشودم اینجوری بحث کرد. اگر یک زمینی ملک امامه علیه السلام، آیا میشود من هم مالکش بشوم یا نه؟ یعنی دو تا مالک داشته باشه، یکی امام معصوم و یکی هم مردم. به عبارت دیگه جمع شدن دو تا مالکیت اشکالی نداره، به شرط اینکه این دو تا مالکیت در عرض هم نباشند. امام مالک زمین است حقیقتاً، ما هم مالک زمین هستیم اعتباراً. پس میشه اینجوری بحثو مطرح کرد که با اینکه امام مالکه، آیا احیا سبب مالکیت مردم میشود یا نمیشود؟ به نظر دیگه نه، در ارزم نه. بین الان چجور ممکنه ما اینو بگوییم یه زمین را من مالکم، در این حالم خدای متعال مالکه، اما مالکیت خدا حقیقیه، مالکیت ما اعتباریه، ولی در عرض هم نیست. مالکیت امام هم اینجوریه، یعنی امام مالک حقیقیه، ما هم مالک اعتباری هستیم، نه اینکه امام اعتباری ما هم اعتباری که در عرض هم بشه. اون هر دو حقیقیه ولی تشکیکیه، مرتبه بالاش مال خداست، مرتبه پایین مال امام. نه نه، لازم نیست امام غایب باشه. همون روایات اصول کافی که باب و ان الارض کلها للامام، کل زمین مال امامه. نه نه، چون مردم مالکیتشون قطعا اعتباریه، اعتباری این نمیشه، اعتباری و حقیقی تشکیکی نیست. خب مالکیت حقیقی همون اضافه اشراقی، این که خدا ایجاد کرده، این میشه مالکیت حقیقی. امام معصومم جز و سبب ایجاد زمینه، ولذا اونم اضافهش اشراقیه. یعنی مالکیت حقیقی رو میگیم اضافه اشراقی، مالکیت اعتباری رو میگیم اضافه معقولی، ولذا تشکیک دو مرتبه هم نمیشه مردم و امام. بله دیگه، بله همینو میخواییم بحث کنیم. ولذا مثلا فرض کنید یکی مثل آیت الله خویی باید بگوید هیچ وقت زمین خمس نداره، چون هیچ کس مالک زمین نیست که بخواد خمس بده. شما تو زمینی که دارید تصرف میکنید، تو مال امام زمان ارباب و نافداق دارید تصرف میکنید. خب حالا فعلا فقط خواستم بگم این دوتا مسئله با هم قابل جمعه، اینطور نیست که این مسئله متوقف بر اون مسئله باشه. چه امام علیه السلام مالک زمین باشد چه نباشد، هر کدام. فعلا بحث ما اینه که کسی که زمینی رو احیا میکند مالک زمین میشه یا مالک نمیشه، فقط حق بهره برداری داره، حق اختصاص داره. امروز روایات و ادله قول مشهور رو میخونیم، انشاءالله فردا قول آیت الله خویی رو. مشهور میگویند که هر کسی که زمینی رو احیا بکنه مالک میشه، نه اینکه حق اختصاص داشته باشه. دلیل قول مشهور روایات باب اول از ابواب احیاء المبات، جلد 25 وسائل، صفحه 411. اون عنوان باب وسائل اینه: باب و ان من احیا ارزن مباتن فهی لهو، هر کسی زمین مباتی رو احیا بکنه فهیه لهو، زمین مال اوست. ظاهر این که میگوین هی لهو، این زمین مال اوست، یعنی مالکه دیگه. و این لام را هم که تو ادبیات میگفتن که لام ملکیته، این که عنوان بابه. و اما روایات، اولین روایت اینه، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى، سوال کردم خریدن زمین یهودی ها و مسیحی ها رو. قال علیه السلام لیس به بأسون، فرمود اشکال نداره، میشه زمین یهودی ها رو بخریم. الا ان قال و ایما قوم احیو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم، هر ملتی که احیا کنند چیزی از زمین را، او عملوه یا کار بکنند رو اون، شیئون من الارض، هر کسی رو زمین کار بکنه یا احیا کنه، و هم احق بها، اینها احق به اون زمینن، و هی لهم، این زمین مال اونهاست. این حدیث اولا دلالت میکنه بر این که هر کسی زمینی رو احیا بکنه مالک میشود، چون فرموده هی لهم. ثانیاً این که این حدیث فرموده جایز است خریدن زمین از یهودی و مسیحی. اگر خریدن زمین از اونا جایزه، معلوم میشه که یهود و نصارا اگر روی زمینی کار کردند و احیا کردن مالک میشوند و لذا میتونن بفروشن. یعنی این جواز بیع و شراء دلیل بر مالکیته، به خاطر اینکه لا بیع الا فی ملک، این که میشود زمین رو از اینا بخریم، معلوم شه اینا مالک زمین بودن، نه این که حق اختصاص دارن. اگر کسی حق اختصاص داره، حق بهره برداری داره، این نمیتونه زمین را بفروشه. مثلا فرض کنید که این مثال رو قبلنم گفته بودم، حالا بستش دیگه نزدیکی، کسی که بله، ایشون میفرمایند که خب انسان حق اختصاص را بفروشه نه زمین را. من الان این عرض میکنم، اگر کسی مثلا فرض کنه یک زمینی را وقف کرد برای اینکه اموات مسلمان را توش دفن کنند، هر مسلمانی حق بهره برداری از این زمین داره که یه مرده توش دفن کنه، این حق مرد دفن کردن را میشود فروخت یا نمیشه فروخت؟ قبلا اشاره کرده بودم که قبر را نمیفروشند، بلکه حق دفن میت را میفروشند، نه قبر را، چون زمین مثلا قبرستون معمولا وقته. اشکالی هم که آقا میفرماین همینه، ایشون میفرماد که خب این زمین را نمیفروشن، حق اختصاص را، حق بهره برداری را میفروشن. این جوابش اینه که در تعریف بیع میگفتن که تملیک و عینن به مالن، تملیک و عینن، حق اختصاص عین نیست، یعنی اون تعریف بی شاملش نمیشه اصلا. چی را؟ منابع زمین را، منافع، منافع که اجاره فقط میشه، فروشش جایز نیست. مثلا فرق بین بیع و اجاره به همینه. بنابراین این حدیث دو جاش دلالت میکنه بر این که کسی که زمینی رو احیا کرد مالک میشود. این راجع به فقه الحدیث. و اما سند حدیث، یکی از آیون یه وقت فرموده بود که اول فقه الحدیث رو بگوید بعد سند حدیث را. خب اشکالش هم وارد بود، یعنی اول بحث سند نگوییم بعد متن، اول متن را بگوییم بعد سند. اما سند این حدیث، سندش اینه: محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهبازی صاحب کتاب از زهد. احادیثی که این طوریان، یعنی شیخ طوسی مثلا از حسین ابن سعید، اینجور احادیثی رو میگن معلق. معلق یعنی حدیثی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید این طوریه: شیخ طوسی عن المفید، از شیخ مفید، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، و احمد ابن محمد ابن حسن ولید از پدرش یعنی محمد ابن حسن ولید، محمد ابن حسن ولید از حسین ابن سعید اهبازی. دیگه پیداست دیگه اینجور سندی صحیحه میشه دیگه. یعنی شیخ طوسی از مفید، مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ولید، که این همون خانواده یعنی که توی قم خیلی ریاست داشتند و بسیار بسیار سخت گیر بودند. ایشون هم از پدر خودش، پدرش هم از حسین ابن سعید اهبازی، که حالا تو بحثای حدیث شناسی بحثی هست که وقت مثلا چطور آدمی که توی قومه از کسی که اهبازی حدیث نقل میکنه. یونس ابن عبدالرحمن از علمای قم بوده و متولد قمه، اما رفت ساکن اهواز شد و قبرش هم توی اهواز. البته خیلی الان معلوم نیست که قبر یونس ابن عبدالرحمن کجاست. یونس ابن عبدالرحمن حلقه واسطه بین قم و اهواز بوده. به هر حال عن صفوان عن العلاء که علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. خب سند حدیث دیگه پیداست از بهترین سند هاست و اعتبارش خیلی زیاده. یعنی اینجور سندی رو باید بگوید صحیح اعلائیه. صحیح اعلائی یعنی حدیثی که تک تک رجالش حداقل به وسیله دو نفر از علمای رجال توثیق شده، و این حدیث اینطوری. پس این میشه صحیح اعلایی. آقا ببخشید دست شما دارم. خیلی من. پس حدیث میشه صحیح اعلایی. مشکلی که داره اینه که فقط این حدیث مزمره است، یعنی اسم امام علیه السلام توش نیست. قال سألته، ولی با توجه به این که ببینید محمد ابن مسلم از زرار مهمتره، روایاتی که زراره از محمد ابن مسلم نقل کرده باشه فراوانه، اما روایاتی که محمد ابن مسلم از زراره گرفته باشه خیلی خیلی کمه. و محمد ابن مسلم به تنهایی همین یک نفر 45,000 حدیث نقل کرده. کسی که 45,000 حدیث 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کرده و 15,000 حدیث از امام صادق علیه السلام. چنین آدمی نمیره از غیر معصوم علیه السلام حدیث نقل بکنه. بنابراین اگر مزمرات زراره پذیرفته میشود، به طریق اولا مزمرات محمد ابن مسلم پذیرفته میشه. پس حدیث با اینکه مزمره است ولی هیچ اشکالی نداره. این حدیث اول. حدیث دوم، محمد به امام باقر، به امام باقر. چون ایشون بیشتر از امام باقر علیه السلام نقل کرده، علل قاعده باید این حدیث از امام پنجم علیه السلام باشه. حدیث دوم اینه که انهو ان نظر ان هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی الارض الخریبه و یستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها مازا علیه. اگر کسی بیاد یه زمین خرابی رو آباد بکنه، چی بگردن اوست؟ امام علیه السلام فرمود علیه از صدقه، فقط باید صدقه بدهد. صدقه بده یعنی خمس یا زکاتشو بده. این که امام علیه السلام میفرماید فقط صدقه باید بده، یعنی زمین رو مالک اجاره بده، کار نیست. این حدیث رو صاحب وسائل تقطیعش کرده، یعنی یه قسمتی از حدیث رو انداخته، که ادامه حدیث صفحه 415 نقل شده. این حدیث دلالت روشنی بر مالکیت نداره، ولی اینکه امام میگوید فقط زکات بده کاره یا صدقه به معنی خمس بده کاره، از این میشه استفاده کرد که مالک زمینه. چون اگر کسی مالک زمین نباشه، خمس زمینم که بگردنش نیست. یا اگر که کسی مالک زمین نباشه، امام باید بگوید هم صدقه باید بدهد و هم اجاره زمین، در حالی که اجاره زمین رو امام نگفته. این که اجاره زمین را نگفت شاهد اینه که زمین رو مالک شده، و الا اگر زمین مال امام زمان علیه السلام باشه، من بیام توش گندم بکارم، هم با یه زکاتشو بدم هم با یه اجاره زمین رو هم بدهم، در حالی که اینجا اجاره زمین رو نگفته، پس معلوم میشه مالک میشود. و اما سند حدیث، آره دیگه، بین خود صدقه، اگر شما صدقه رو معنا کردید خمس، خب خمس زمین رو اگر باید بده باید مالک باشه تو خمس بدهد. نه نه، دلالت صریحی نداره، روشن نیست، اما خلاص مفهومن با نمیدونم ایما و اشاره اینجوری میفهمونه. و اما سند حدیث، بله بچه، عدم ظهور بچه عدم زور اینه که احتمال داره آدم این صدقه رو احتمال داره دا. بگویی صدقه یعنی تسق، همون خراج و مقاسمه. اگه صدقه به اون معنا باشه، اصلا حدیث دلالتش بر عدم مالکیت روشن‌تره. اما سند حدیث انهو ان نظر، نظر رو قبلا گفته بودم، نظر یعنی نظر ابن سوید، ان هشام ابن سالم، هشام ابن سالم. حالا یه وقت یه بحث مفصلی میخواد، فعلا حالا شما بگوید هشام از بزرگان شیعه است و مبسقه، تا حالا یه موقع یه بحث میکنم که روایات فراوانی در مذمت هشام داریم، همین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و هر دوتاشون، هر دوتاشون علیهشون روایت خیلی هست. ولی حالا فعلا بگوید هشام از بزرگانه و موثقه. ان سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد جزء جانبازان جنگ زید ابن علی ابن الحسین بود، یعنی جزء اصحاب زید بود و تو جنگ هم دستش قطع شد. نجاشی تعریف کرده ازشون که آدم خیلی خوبی بوده، اما نگفته که مبسق بوده ها، فقط میگه آدم خوبی بوده. مثلا در شرح حالش گفتن که قاری قرآن بوده، یا مثلا آدم خیلی اهل امر به معروف و نهی از منکر بوده، این چه آدم بوده. اینا که دلالت بر وثاقت نمی کنه. کشی یک حدیثی در وثاقتشون نقل کرده، اما اون حدیث سندش از حمدبیه که حمدبیه مشترک است بین موثق و غیر موثق، بلذا اون حدیثی که درباره وثاقت ایشون خود حدیث قابل اعتماد نیست. چیزی که هست اینه که این آقای سلیمان ابن خالد را شیخ مفید در کتاب ارشاد توثیق کرده، البته به عنوان توثیق عام ها، نه به عنوان توثیق خاص. توثیق عام مثل این که مثلا بگوید این آقایون که اینجا تشریف دارن همه عادلند، این توثیق عام میشه. توثیق خاص اینه که بگوید این آقا عادل است، میشه توثیق خاص. و همینجور ایشون تو سند کامل و زیارات هم هست، تو سند روایات کامل و زیارات. سند کامل و زیارات رو میدونید که آیت الله خویی قبلا این توصیفات عامه رجال رو قبول داشته، آخرای عمره پشیمان شد و از این نظر برگشت. یعنی توصیفات عامه را ایشون نسبت به کامل و زیارات 36 نفرند که تو سند کتاب کامل و زیارات، اینا را آقای خویی قبلا توصیق عام و قبول داشته، میگفت اینا عادلند، بعدن هم برگشت از این نظر. نسبت به پس کامل و زیارات هم میره کنار، نسبت به کتاب ارشاد مفید به این کتاب جمل شیخ مفید رو در نظر بگیرید. کتاب جمل، این کتاب 1000 سال گم شده بود، بعد از 1000 سال پیدا شد. خب حالا که این کتاب پیدا شد، اولین سوال اینه که به چه دلیل این همون کتاب باشه. شاید یه آدم اومده یه کتابی نوشته اسمش رو گذاشته جمل. ما از بله بله آره. این کتاب جمل رو دارم میگم، یه کتاب جمل شیخ مفید که الان تو بازار هست، به چه دلیل میشه گفت این کتاب مال شیخ مفیده و ما دلیلی هم نداریم بر این کار، ولذا کتاب میشه بی اعتبار. این راجب جمل، کتاب ارشادم همینطوره. الان یه کتابی هست به نام ارشاد شیخ مفید تو بازار هست، به چه دلیل میشه گفت این کتاب مال شیخ مفیده؟ چون دلیل نداریم که این کتاب مال شیخ مفید باشه، کتاب باید بگذاریم کنار دیگه، میگیم اعتبار نداره. یعنی هر کتابی باید خود کتاب سند داشته باشه، غیر از این که احادیثش باید سند داشته باشه، خود کتابم سند میخواد. بلکه میشه اینجوری ادعا کرد، از راه سبک شناسی اگر فرض کنید شما یه سخنرانی از امام خمینی رو مثلا الان یه جا ببینید، اولش هم ننوشته باشه که این سخنرانی امام خمینیه، شما میتونید از عبارتها و کلمات حدس بزنید که این علل قاعده گویندش امام خمینیه، از نوع کلماتی که به کار میبرید و طرز حرف زدنش. اینو میگن سبک شناسی. اگر کسی از راه سبک شناسی یقین پیدا کنه که این کتاب مال مفیده، مثلا کسی بگه کتابای دیگه شیخ مفید و من میشناسم، نوع عبارتهایی که به کار میبردم بلدم چجوری هم، این کتاب رو میتونم حدس بزنم که مال او هست یا نیست. اگر کسی چنین ادعایی بکنه، اون موقع این ادعای خودش برای خودش حجته و میتونه بگه من یقین دارم که این کتاب ارشاد موجود مال مفیده و کتاب ارشاد سلیمان ابن خالد را موثق فرض کرده. اینجوری ثابت میشود که سلیمان ابن خالد موثقه. بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که سند این حدیث سند صحیحیه. نه ابن بله بله بله، حالا میخوام یعنی این بحث رجالی و بله اشکال نداره، یعنی اگر که فرض کنید به ساقتشون هم ثابت نشد، حتی شما میتونید اینجوری بگویید اگر به ساقت این آقا ثابت نشه بگوییم چون مشهور بلکه اجماع به این حدیث استناد کرده اند، خود این دلیل بر اعتبار حدیث می شود. یعنی از اینجور راه داریم برای توصیق این روایت. چرا؟ ولی به صورت قطعی نمیشه همه جا این کارا بکنه. یعنی مثلا من یه مثال میگم خدمتتون، الان تقریبا تمامی مراجع همه ها خدا حفظشون کنه، این بزرگواران میفرمایند که مثلا کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اعتبار ندارد. علتش هم اینه که میگن که این کتاب اصلا معلوم نیست مال کیه، مال علی ابن ابراهیم قمیه یا مال ابوالجاروده یا مال علی ابن ابراهیم قزوینیه، اصلا معلوم نیست مال کیه. ولی مرز میکنم که این کتاب اعتبار داره. علت این که اعتبار داره اینا، تو سیوطی یه شعری بود، سیوطی میگفت که اکلونی البراقیس، اونجا بحث بود که اکلونی البراقیس میگفتن، خب باید بگوید اکلنی البراقیس. هر وقت که فاعل جمعه، فعل رو باید مفرد بیاریم، اما فارس هر وقت که فاعل جمع فعل رو هم جمع میاره، عرب هر وقت که فاعل جمع فعل رو مفرد میاره. فارس اینجوری میگه، میگه قومی ها رفتند، قومی ها گفتند. وقتی قومی ها جمعه رفتندم جمع میشه. اما عرب نه، مفرد میاره، ذهب القمیون. درست؟ علی ابن ابراهیم نه اینکه تو قم بوده و فارس بوده، یه وقتی میخواسته عربی حرف بزنه عربی رو مثل فارسی میگفته، یعنی هر وقت فاعل جمع بوده فعل رو هم جمع میآورده. و من میبینم این تفسیر علی ابن ابراهیم از اول تا آخرش همین توش هست، هر کجا فاعل جمع فعل جمع میاره. و این معلومه یه آدمی بوده که فارس بوده و همین سبک و سیاق علی ابن ابراهیم هم اینه. اگر کسی این نه قزوینی قزوینی اون کتاب التدبیر فی اخبار قزوین، اون قزوینی و اصلا فارس نبودن. خب پس بینی الان این چه شاهدی ها که اگر کس دیگه بود لاقل یه چه درست می نوشت. و اینو من میفهمم که پس قطعا یه کسی این کتاب رو، این تفسیر رو نوشته که با یه فارس باشه و اونا فقط همین علی ابن ابراهیم قومی میشه. بله؟ سویته نخونده ها؟ خیلی خواهد. خب مثل من حالا من بیام یه تفسیر نیستم، قواعد عربی هم بلد نیستم دیگه. هم نه اینقدر پیش پا افتاده نبود. حالا خیلی همی آقایون که اینجا نمیدونستن اینا. نه دیگه به هر حال، یعنی اگر از اینجور قرائن کسی یقین کرد که همون یقینش حجته، اگر یقین پیدا نکرد که نه. به هر حال این حالا تا اینجا دو تا حدیث، چند تا حدیث دیگر هم هست، انشاءالله فردا میخونم درباره این که کسی که زمین رو احیا میکنه مالک میشه یا مالک نمیشه.